ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت مینو خالقی انتقاد کرد. وزیر ارتباطات ایران میگوید دولت قصد ندارد در انتخاب رئیس مجلس دخالت کند. سرمایه گذاران ترک اجازه یافتند حدود 10 هتل در ایران بسازند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه آزاد قزوین از رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان، از سوی شورای نگهبان انتقاد کرد. آقای هاشمی رفسنجانی بدون نام بردن از خانم خالقی و خطاب به شورای نگهبان گفت باید از عاقبت این کار بترسند و به گفته او با آبروی افراد بازی نکنند. احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، چهارشنبه 22 اردیبهشت گفت شورای نگهبان نه تنها میتواند صلاحیت کاندیداها را قبل از انتخابات رد کند، بلکه میتواند همین کار را بعد از برگزاری انتخابات هم انجام دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری، و علی مطهری، نماینده مجلس، پیشتر با انتقاد از رد صلاحیت خانم خالقی گفته بودند بعد از برگزاری انتخابات تنها مجلس است که میتواند درباره نمایندگان منتخب تصمیم بگیرد. مینو خالقی از نامزدهای فهرست حامیان دولت در انتخابات 7 اسفند ماه مجلس شورای اسلامی بود که موفق شد به عنوان برگزیده سوم اصفهان انتخاب شود، اما شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات صلاحیتش را رد و آرای او را باطل اعلام کرد. محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت دولت قصد ندارد در انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی دخالت کند و این موضوع باید با تفاهم حل شود. این عضو کابینه همچنین گفته حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، به هیچ وجه اهل معامله و زد و بند نبوده و در آینده هم نخواهد بود. روز 18 اردیبهشت نمایندگان منتخب دوره 10 مجلس با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نهاد ریاست جمهوری دیدار کردند، اما معاون پارلمانی دولت گفت که این جلسه هیچ ارتباطی به موضوع انتخاب رئیس مجلس آینده ندارد. علی لاریجانی ریاست دوره 9 مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت، اما با انتخاب محمد رضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی، به عنوان نماینده دوره جدید مجلس، بعضی از اصلاح طلبان از او به عنوان گزینه مناسبی برای ریاست مجلس نام می‌برند. محمد رضا عارف پیشتر گفته بنابر تعامل است و با علی لاریجانی، رئیس فعلی مجلس، رقابتی ندارد. دوره 10 مجلس شورای اسلامی قرار است 8 خرداد ماه آغاز به کار کند. یک مقام در وزارت گردشگری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که سرمایه گذاران ترک اجازه یافتند دست کم 10 هتل در ایران بسازند. این اقدام در پی تلاش‌های دو کشور برای افزایش معاملات دو جانبه بعد از برداشت شدن تحریم‌های بین‌المللی در پی توافق هسته ایران انجام می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هتل ها در تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد ساخته می شوند. توافق بر سر ساخت هتل در شهرهای ایران به دنبال سفر هیئتی از ترکیه به تهران انجام شد. این هیئت روز پنجشنبه وارد ایران شده. این توافق شامل پروازهای چارتر بیشتر بین دو کشور همسایه خواهد بود. آنکارا و تهران بر سر سوریه اختلاف نظر دارند، با این حال تلاش می‌کنند همکاری‌های اقتصادی را از اختلافات سیاسی خود دور نگه دارند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده که فرمانده 10 ملوان آمریکایی که توسط نیروی سپاه پاسداران در خلیج فارس بازداشت شدند را برکنار کرده. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نیروی دریایی آمریکا در بیانیه گفته این نیرو اعتماد خود را نسبت به اریک راش، فرمانده اجرایی اسکاتران، و 10 ملوانی که در ماه ژانویه دچار حادثه شدند از دست داده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن، و نخست از او پرسیده که از نظر معیارهای نظامی برکناری فرماندهی ملوان آمریکایی چه معنایی دارد. حسین آریان:
یعنی که ایشون به عنوان یک فرمانده رهبری لازم رو در اداره زیر دستان خودش انجام نداده، عملیات رو درست تحریزی نکرده و اجرا نکرده و همه جوانب رو در نظر نگرفته که یک وظیفه خیلی مهم یک فرمانده است. یعنی بررسی رو که آمریکا انجام داده میگه که ایشون این در واقع مدیریت و این رهبری رو برای اداره پرسنل تحت امرش نداره و نشون نداده.
آقای آیریان، با این حساب انتظار فرماندهان ارشد نیروی دریایی آمریکا از اریک راش چی بوده؟ آیا به خاطر اینکه او وارد درگیری با تکاوران سپاه پاسداران ایران نشده اقدام به این تصمیم گرفتند؟
دقیقاً اون بررسی رو که نیروی دریایی آمریکا انجام داده ما نمیدونیم، ولی یعنی که ایشون یک مأموریتی داشته برای رفتن از یک نقطه به یک نقطه دیگه و در آب‌های محدود نبوده و این یک اشتباه فاحشی بوده که باعث شده وارد آب‌های ایران بشه و منجر بشه به دستگیری اونا و اون خفتی رو که برای نیروی دریایی آمریکا پیش آورد. یعنی به این فرمانده دیگه اجازه نخواهند داد که شغل‌های مهم فرماندهی دیگه بگیره و به عبارت دیگه به نحوی اینا دارن کنار میذارن. ولی اینکه در اون شرایط میتونسته مقاومت بکنه یا نه، این هم خودش جای سوال داره. برای اینکه به اندازه کافی سلاح و تجهیزات داشتند و امکان داره که فرماندهان به این نتیجه رسیدن که اینا نبایستی به همین آسانی خودشون رو تسلیم میکنن.
آقای آریان، آیا برکناری اریک راش این معنا رو میده که از الان به بعد در صورت رویارویی دوباره یگانهای دریایی ایران و آمریکا در محدوده آبهای ایران در خلیج فارس باید احتمال یک درگیری تمام عیار رو انتظار داشته باشیم؟
فکر نمی کنم که منظور این بوده که درگیری تمام عیار، منظور اینه که بایستی برنامه ریزی بکنند که به این آسونی به دست نیروهای مقابل نیفتند. دو، بایستی پیشبینی های لازم رو بکنند که اگر چنین شرایطی پیش اومد چه کاری رو برای دفاع از خودشون میتونند انجام بدن. ولی در شرایط فعلی من این رو نمیبینم که آمریکا بخواد با نیروی دریایی سپاه وارد یک درگیری بشه. برای نمونه همین که اخیراً فرماندهان سپاه وقتی که گفتند نیروی دریایی آمریکا و به طور کلی آمریکا ما را تهدید کرده، ما تنگه هرمز را خواهیم بست و عبور بی ضرر اینا رو مانع میشیم، آمریکا از اسکوت کشتی‌های تجاری اروپایی و به طور کلی خارجی جلوگیری کرد برای دو سه روز که این تنش بخوابه. بنابراین اون که بخواد آمریکا وارد یه درگیری تمام عیار بشه در حال حاضر من رو پیش‌بینی نمی‌کنم و آمریکایی‌ها هم نمی‌خوام.
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرده فرمانده 10 ملوان آمریکایی که توسط نیروهای سپاه پاسداران در خلیج فارس بازداشت شدن رو برکنار کرده. گفتگوی رضا جمالی رو می‌شنیدید در همین زمینه با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می گوید عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق در کشور وجود ندارد. این مقام مسئول همچنین گفته مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی میتواند دوام بیاورد. در همین زمینه گزارشی تهیه کردم که میشنوید. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی میگوید قاچاقچیان بزرگ نظاممند و پیچیده و سازمان یافته عمل میکنند که معمولا آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمیافتند. علیرضا جمشیدی در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران با اشاره به اینکه اگر 170 گمرک کشور مشکل قاچاق دارند باید تصمیم جدی گرفت و 100 تای آنها را تعطیل کرد. او همچنین گفت بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیماتی جدی نیستند.
آیا در جلسات ستاد تصمیم جدی گرفته میشه یا نه؟ بسیاری از تصمیمات جدی نیست. آیا این تصمیمات به مرحله اجرا در میاد یا نه؟ نه، نمیاد. چند ماه قبل تصمیمی گرفته شد در ستاد که حجم قاچاق کالای مثلا فرض کنید موبایل تو کشور زیاده. تلفن همراه نزدیک به 2 میلیارد دلار ما قاچاق تلفن همراهو داریم. تصمیم گیری شده و در کشور ما میدونیم که 3 تا اپراتور هست. ایرانسل، اپراتور همراه اول و رایتل. اینها کافیه که موبایل هایی که وارد کشور میشه اجازه فعال سازی داده نشه و همین ستاد میتونه این کار انجام بده. چند ماهی که این تصمیم در ستاد گرفته شده، چرا نتونستیم اینو اجرا کنیم؟
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفته در پشت مرزها کالاهایی ذخیره میکنند و افراد خاصی این کالاها را وارد میکنند که شناختن آنان کار مشکلی نیست. چندی قبل علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم میزان قاچاق در کشور را 20 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
قاچاق در کشور ما مثل خوره اقتصاد مقاومتی را از بین میبره. الان میگن حدود 20 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد کشور میشه. با 20 میلیارد دلار قاچاق اقتصاد مقاومتی صورت نمیگیره.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بهمن ماه 94 گفته بود یک دستگاه فاسدی که میتواند کالاهای قاچاق وارد کند نمیگذارد کشور رشد کند. پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی تلویحا سپاه پاسداران را به نقش داشتن در قاچاق کالا متهم کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان میگوید نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده حاکمیت ایران نتواند با فساد مبارزه کند.
واقعیت این هستش که اگر به ظاهر قصه توجه کنیم، جمهوری اسلامی به معنی کلیت خودش تا حالا تلاش زیادی کرده تا با این مسئله مبارزه کند، اما در پشت قضیه داستان دیگری است. اولا اینکه این نوع فسادهای مالی بسیار گسترده است، توسط طیف بزرگی از مقامات جمهوری اسلامی انجام میشه. اون داستان معروف که گر حکم شود که مست گیرند، باید هر آن که هست گیرند. و دوم استانداردهای دوگانه است، یعنی بسیاری از نور چشمی ها یا دردانه های حاکمیت عملا پروردهشون رسیدگی نمیشه. نوع ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است، نوعی ساختار ملوک و طوایفی که هر کدام منابع مالی خودشون رو دارن. معجون این ماجرا باعث شده که جمهوری اسلامی تاکنون نتونه و بعد از این هم نخواهد توانست با این مسئله مبارزه کنه.
علیرضا جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی خود با تلویزیون ایران با اشاره به یک پرونده قاچاق نفت 36 میلیاردی گفت هر مسئولی بخواهد در مقابل این نوع از پرونده ها بایستد به سختی میتواند دوام بیاورد.
عزم ملی و باور جدی وجود نداره. یعنی من نمیخوام بگم که مثلا فرض کن رئیس سازمان گمرک کشور دلش نمیخواد با این قضیه مقابله بکنه، حتما ایشون دلسوزتر از بنده است، ولی اینقدر مافیای ثروت و قدرت به گونه ای تنیده شده تو تمامی بخشهای اجرایی ما در بخشهای مختلف حاکمیت که متاسفانه ایشون هم بخواد وایسه تا یه حدی میتونه مقاومت کنه. برای یه پرونده 36 میلیاردی که من حداقل 10 جلسه تشکیل دادم که مسیر این پرونده رو در مسیر حق و در مسیر محکومیت هدایت کنم. یه قاچاق نفت میلیاردی درآمد دارن، پرونده هاشون وقتی مطرح میشه از زمین و زمان فشار میاره.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا معتقد است فساد در ایران با نوع حکومتداری گره خورده است.
فساد در ایران وجه کارکردی پیدا کرده. دست مقامات جمهوری اسلامی برای برخورد با فساد کاملا بسته است. علتش هم این است که بقای نظام به فساد وابسته است، چون امتیازاتی که برای اقشار خودی در نظر گرفته شده عمدتا اینها امتیازات فساد انگیز است. و نکته دوم این که بدون فساد در ایران اصولا قدمی از قدم برداشته نمیشه. هر کاری در ایران بخواد انجام بشه آلوده و آمیخته با فساد هست. فساد امروز در ایران با نوع حکومتداری کاملا گره خورده. قبح فساد در ایران به نظر من ریخته شده. فساد در ایران به یک روال تبدیل شده، هم در بخش دولتی و هم در بخش عمومی. جای متهم و مدعی در بسیاری از موارد در پرونده‌های فساد تغییر پیدا کرده. و نکته آخر این که بخشی از مطالبات جامعه هم با فساد آمیخته و آغشته است.
چندی قبل حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم سالانه قاچاق کالا به ایران را 20 تا 25 میلیارد دلار در سال اعلام کرد و گفت این رقم دو برابر کل بودجه عمرانی ایران است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.